أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. مجددا عرض خوش آمد دارم و خسته نباشید خدمت همه مهمانان ارزشمند و مهمانان گرامی که دعوت حوزه را پذیرفتند و رنج و زحمت سفر را تقبل کردند و تشریف آوردند و البته اینجا خانه خود شما است، شما به خانه خودتون خوش آمدید و همچنان عرض خسته نباشید میگم و خدا قوت به اصطلاح به اساتیز بسیار ارزشمند و گرامی و عزیزانی که این برنامه ریزی را به عهده دارن و زحمت کشیدن و زحمت میکشن در بخش های مختلف، الله تعالی جزای خیر عنایت کند و عزیزان ما را موفق بداره و اجر و پاداش عظیم نصیب بفرماید. از دیروز تا امروز سخنان مختلف شنیدید و سخنان دل سوزانتون شنیدید و ما امیدواریم که برای شما مفید واقع شده باشد و این آخری عرض است که خدمت شما عرض میشه و در این عرض در دو بخش است. بخش اولش بالاخره اکثری نصایح هستن و بخش دومش در رابطه با مسئله روز هست. مهمترین نکته‌ای که شاید برای ما بسیار حیاتی باشد و بسیار مهم باشد خود همین راهنمایی قرآن عظیم و شأن که بعثت انبیاء علیهم الصلاه و سلام و ابزار و آلات به اندازه خود قرآن برای نجات، برای راهنمایی و هدایت وجود ندارد. اگر من و شما بخواییم ملت هدایت بشه، باید اولی کاری را که بکنیم تلاوت آیات هست. شما علمای گرامی باید بالاترین برنامه ریزیتون روی این باشد که قرآن عظیم الشان را آموزش بدید. تعلیم قرآن عظیم الشان، تعلیم روحانی قرآن، قرآن با تشریح حروف و با صحیح خانی قرآن عظیم الشان بسیار حیاتیه و بسیار مهمه. هیچ کتابی توی دنیا وجود نداره و هیچ مبلغی هم و دعیه که تأثیراتش از قرآن عظیم الشان بالاتر باشد، چرا که این کلام مستقیم پروردگاره. یک دعوتگر و یک مصلح اگر دعوت میده کلمات مال خودشه و لحاظه این کلمه، این قرآن عظیم و شان کلام رب العالمین هست و مسلمان هیچ کلمه و کلامی نمیتواند با قرآن عظیم و شان برابری بکند. لحاظه سخنان خودمون، سخنان قرآن الله و کلام فروردگار تأثیر گذارتر هست و لحاظه ما باید اولی کاری که میکنیم قرآن آموزش بدیم، قرآن تعلیم بدیم به زنان و مردان، به دانش آموزان و دانشجویان، به کشاورزان و تجار. ما ترغیب بدیم بی که قرآن بخونن و قرآن این را هدایت میکنه. قرآن اگر ما بررسی بکنیم
زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین را بالاترین چیزی که به صحابہ تاثیر گذار بود قرآن بود و توجهات و نصائح و تعلیم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بود. لہذا وظیفه اول منهمینی که ما قرآن نشر کنیم، آقا صحیح خانی قرآن، آقا قراءت قرآن، آقا تجوید قرآن عظیم و شان، و قرآن خانده بشه و تلاوت بشه و این اثر گذار خواهد بود. من یک چیزی از معاصر من خدمت شما بنده عرض کنم که این بارها به ذهن بنده می آید که بالاترین چیزی که تاثیر گذار بود در گذشته نزدیک برای هدایت مردم تلاوت حضرت مولانا عبدالعزیز بود در رادیو. رادیو فرصتی به مولانا می دادن، مولانا هم واعظ می کرد و قرآن بیان می کرد، ولی تلاوت مولانا انقدر گیرا بود، انقدر جلب می کرد توجه را. مولانا با لهجه بسیار زیبا قرآن تلاوت می کردن و همچنان در نمازهای جمعه، در نماز عیدین مولانا تلاوت می کردن که تلاوت مولانا هم تلاوت بود. ولهذا این تلاوت بسیار در ساختن مردم، در تشویق مردم به سوی دین و در ترغیب مردم بسیار مؤثر بود، در هدایت مردم مؤثر بود. ولهذا قرآن بخونید، زیبا بخونید توی نماز، توی نمازهای جمعهتون، توی نمازهای عیدینتون و تعلیم بدید قرآن، محفل قرآنی درست بکنید، بچه ها را آموزش بدید قرآن، دانشجویان و مسابقه بگذارید، مسابقه حفظ و مسابقه قراءت و به الفاظ قرآن خیلی توجه بفرمایید. از قول از امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی منقول است که فرمودن من فروردگارم را در خواب دیدم و فرسیدم یا الله چه چیزی به تو نزدیک میکنه بنده را، فرمودن قرآن. گفتن که قرآن با لفظ بخانه و الفاظ قرآن تلاوت کنه و یا معنی قرآن بدانه، معنی قرآن بدانه تلاوت کنه یا ندانه تلاوت کنه. فرمودن که هر دو صورت، چه بدانه و تلاوت کنه، چه ندانه دو قرآن تلاوت کند. لهذا این قرآن عظیم و شان بالاترین تأثیر داره، این بندر با من نزدیک میکنه. و این قول از امام احمد بن حنبل را بزرگان نقل کردند و لهذا بسیار مهمه و خود این قول تایید میشه با به هر حال روشنی کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم. به هر حال که این خواب یعنی اگر رویت شده حقه و اگر نشده مطلب هم درسته، ولی منقول از حضرت امام احمد بن حنبل. لهذا عزیزان من، خودمان باید تلاوت روزانه من انجام بدیم و بسیار جای حسرته و بسیار جای افسوسه. افسوس برای خودم میخورم که ما نتوانستیم قرآن، توانستیم ولی از کوتاهی تلاوت نکردیم انطور که اسلاف ما تلاوت کرد، انطور که اسلاف دل به قرآن دادن، دل داده قرآن بودن، ما دل به قرآن انطور که باید و شاید ندادیم. و لهذا بسیار از این ضعفای ما از بابت آن که قرآن ما تلاوت نکردیم. عزیزان به قرآن توجه بفرمایید، قرآن به کثرت بخونید، کمترین فرصت که میرسه به قرآن مشغول باشید. قرآن شما را متحول میکنه و قرآن شما را به قرب خدا میرساند و قرآن شما را هدایت میکنه و از فتنه ها حفاظت می کند. قرآن همین طور من عرض کردم، بالاترین چیزی که شما به آن توجه کنید قرآن عظیم و شان و صحیح خانی قرآن و روحانی قرآن. باید ما از طلاب و از دیگران هم باید خیلی مورد توجه قرار بدیم و بسیار جای افسوس دیگر است و ملامت هست که ما قرآن با این امکاناتی که الان فراهم هست، این قاریان هستن و این عزیزانی که قرآن صحیح تلاوت می کنن و کار می کنن روی قرآن، این زمین فراهمه و ما قرآن اشتباه بخونیم و قرآن غلط بخونیم. بعضی عزیزانن که با آواز می خوانند و خیال میکنند که با آواز خواندن قرآن مامی خانم درسته. نه عزیزان، آواز زمانی درسته که قرآن تو صحیح باشه. اول قرآن صحیح بخون و بعد قرآن عظیم و شان با آواز بخون. البته آواز خواندن خوبه در هر صورت، ولی نمک قرآن عظیم و شان تجویده، نمک قرآن عظیم و شان عزیزان من صحیح خانی قرآن هست. اگر روخانی شما صحیح نباشه، اگر تلاوت شما صحیح نباشه، مانند غذای بسیار خوبی است کباب درست کنید نمک داشته نباشه، این کباب او تاثیر نداره و لذت نداره. و قرآن عظیم الشان، لذت قرآن عظیم الشان با اینه که اصول و قواعد تلاوت هنگام تلاوت مراعات بشه. و من توصیه مانه به شما که حتی دستتون بند کنید اگر برای یک ماه، برای یک چهل روزه برید جایه، به چهل روز میتونید قرآن را تصحیح کنید. شما حالا قاری نمیشید، سند به شما نمیدن، ولی اصل اینه که قرآن شما درست باشد. من عزیزی را گفته که شما درستون بند بکن و برو اول قرآن عظیم و شان تصحیح کن. قرآن مهمه و قرآن حیاتیه، و لحظه قرآن و هم روحانی قرآن، حفظ قرآن، تجوید قرآن و هم تفسیر قرآن عظیم و شان. توصیه بنده به شما آن است که شما درس قرآن بگذارید و وقتی که درس قرآن میگذارید مطالعه بکنید. حضرت مولانا اینجا درس دائم داشتن و این درس دائم مولانا چقدر مفید بود. و من نظرم آنه که اساتیدی که قرآن درس میدن، یعنی بالاترین فایده اینها، زندگی اینها همین درس قرآن. حضرت جاجلوی رحم الله تعالی، حضرت مولانا غلام الله رحم الله تعالی، مولانا غلام الله خان رحمه الله، یا اساتیزه که وقتشون را صرف قرآن می کردن، یعنی بالاترین عملی به نظر این حکیم و نظر بنده تنها، شاید نظر همه تون هم همین باشد. خدمت قرآن بالاترین خدمته، و لحظه درس قرآن خیلی مهمه. حضرت مولانا در طول سال درس می دادن و می فرمودن که من هیچ وقت به یک تفسیر اکتفا نمی کنم، قانع نمی شم، حداقل دو تا تفسیر مطالعه می کنم و خودم اطمینان حاصل بکنم. و درس قرآن عظیم الشان از کجا کجا ملاهای شهر می آمدن و در دست مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی و دیگر مردم می آمدن و حلقه درس حضرت مولانا گرم بود. یک درس قرآن داشت، یک درس حدیث داشتن و درس حدیث بیشتر ریاض الصالحین درس می دادن و می آمدن. این درس دوتا درس هم این خیلی حیاتی هم. لازم نیست که بخاری درس می دید، لازم نیست که ترمذی درس می دید، این احادیث درس می دید. شما احادیث برای مردم عموم درس می دید، در هدایتی که در قرآن و بعد در حدیثه، این دوتا هدایت را شما هیچ جایی نمیابید. ولی هذا مردم از این درس حدیثتون بگذاری، درس قرآن اگر در هر روزانه نباشه وضعیت ببینید، هفته یک بار، دو بار، هفته یک جا یک درس بدید، جای دیگه درس بدید، یک روز برای دانشجویانه، یک روز برای مردمه. ولی هذا این درستون هیچ وقت تعطیل نباشه و اینا از ما بفزیرید که این کار رو کنید، قرآن را نشر کنید و سنت و حدیث را نشر کنید و مردم با حدیث آشنا میگردانید و مردم با قرآن عظیم و شان آشنا میگردانید. معانی قرآن، سوره های منتخب، آیات منتخب تفسیر کنید، به خواهران هم برای اونها هم برنامه باشه و به هر حال تفسیر بشنوان و همچنان حدیث بشنوان. و اولی نقطه همین بود، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و دومی من یادم آمد حدیثی که فرمودن صحابی نماز صبح را ما خواندیم پشت سر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و غالبا سوره مطیل تلاوت کردن و دیگه سوره یه تلاوت کردن. فرمودن نه من قبل از او ایست صدای گیره را از کسی شنیدم، این صدای زیبه را، و نه بعد از آن حضرت از کسی شنیدم. ولی هزا این تلاوت بود که متحمل کرد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را و به قرآن بچسبید و اهمیت قائل بشید و قرآن نشر کنید. تا قرآن نشر نشه مردم هدایت نمیشن. بالاترین هدایت قرآن عظیم الشان و اولی قسمته و دوم اینجا هست که و یزکیهم. و پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم وظیفه شرام بوده که مردم تزکیه بکنه، یعنی بعد از تلاوت اینجا نوبه تزکیه هست. و در آیه سوره بقره که است ابراهیم علیه السلام درخواست کردن اونجا تزکیه آخر آمده است، ولحظه اینجا تزکیه اوله. معلوم میشه که تزکیه قبل از تعلیمه، قبل اینجا قبل از تعلیم. یعلمهم الکتاب والحکمه قبل یزکیهم و یعلمهم الکتاب. ادومی وظیفه تزکیه مردمه، اصلاح مردمه. و این که باید ما مردم زیر نظر داشته باشیم، مردم باید زیر نظر داشته باشیم و اینها را تزکیه بکنیم، ببینیم توی جامعه چه عیبهای موجوده. تکبر موجوده، حب مال موجوده، حب جام موجوده و از کلم بخل موجوده و چه خرابی های توی جامعه هست. لحاظا اصلاح جامعه و تزکیه جامعه به عهده علماء هست. علماء بر رمیریزی، تشکیل جلسات در نمازهای جمعه، در نمازهای عیدین، در فرصتهای مراسم عروسی یا مراسم جنازه، در هر فرصتی که به دست ما برسد ما باید از این فرصت استفاده بکنیم، بلندگو را به دست بگیریم. یا ماشاءالله شما جوانید، بدون بلندگو صدایتون میرسه. ولحظه ما به وعظ مردم بفردازه، این تبلیغ مردم تزکیه میکنه، خرابی ها را بیان بکنیم و علیه گناه صحبت بکنیم، علیه منکرات صحبت بکنیم، زبان روز صحبت بکنیم، مسائلی که روزم بیان بکنیم، یعنی چیزی که الان نیازه. از قصه گویی ها و از طول و تفصیل ما سعی بکنیم که انگشت بگذاریم بر اون ضعفایی که در ما موجوده و در جامعه موجود هست. و بر لحاظه این مسائلی بوده که رحمت للعالمین بیان می کرده و صحبت می کرده و اثر اشرامی گذاشته در راستای تشکیه، در راستای اصلاح جامعه، هدایت جامعه. لحاظه این تزکیه بسیار مهمه و قرآن عظیم الشان ببینید که چقدر بر تزکیه تاکید داره. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. اینجا 11 تا غالبا سوگندن، اگر اشتباه نباشه 11 تا سوگند را الله در هیچ جای در قرآن ردیف نکرده، در این سوره و شمس ردیف کرده است. و جواب سوگند و قسم، قد افلح من زکاها، به رستگاری رسید کسی که نفس را تزکیه کرد. و قد خواب من دساها، تباه شد او انسان و برباد شد که نفس را آلوده گناه کرد و آلوده معصیت کرد. خودمون تزکیه بکنیم، خودمون اصلاح بکنیم و با ذکر و با تلاوت و با نماز و با همین اعمال انسان تزکیه میشه. عزیزان من، پرداخت زکات و این همه انسان روزه گرفتن نفلی، انسان همه این اعمال تزکیه میکنن و از درون انسان پاک میگردانن. لحظه و بد نظر داشته باشید که وظیفه دوم شما آنه که این قوم باید تزکیه بشه، مردم تزکیه نشن، تزکیه بشن. اگر امروز مردم تزکیه نیستن، مقصر بنده هستم که باید خودم را هم تزکیه می کردم و برای تزکیه مردم باید فکری برمی داشتم. کوتاهی از ماست، از ماست که بر ماست. و لحاظه ما باید تلاش بکنیم این مد نظر ما باشه این نکته و که این باید این قوم تزکیه بشه و همه گناه را اینا ترک کنند و از همه خرابی ها دست بکشن و هم حقوق الله را رعایت کنن، هم حقوق الناس. و تزکیه خیلی مهمه، خیلی حیاتیه. و چه بسا عالم بزرگ پرده پایشان به عذاب گیر میکنه برای این که به این تزکیه توجه نکرده. و چه بسا شخصیت های بزرگان، اندیشمندان، دانشمندان، پروفسوران ولی فردا به عذاب الله گرفتار میشن، چرا که اینها با نفسشون تشکیه نبوده و آلوده بوده با گناهای ظاهر و با گناهای باطن. و ضرور ظاهر الاسم و باطنه. و نقطه بعد آن از سروران گرامی که تعلیم کتاب و حکمت، ما باید همت بگذاریم به این که تفسیر قرآن تعلیم بدیم، احکام قرآنی را آموزش بدیم و قرآن عظیم و شان را به مردم تعلیم بدیم و آموزهای قرآن را و معانی قرآن و مطالب قرآن را و همچنان حکمت، مراد حدیث هست نزد جمهور و بهترین معنای حکمت هم همینه. و لهذا تعلیم ان حضرت صلی الله علیه وسلم احادیث را که من مقداری برای شما عرض کردم، و لهذا ما باید بفردازیم به تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم فقه و آنچه که مربوط به کتاب و سنت هست، همه اینها برمیگرده به همین کتاب و حکمت برمیگرده. و لهذا علم آموزش بدیم، دانش آموزش بدیم، دانشای دینی را آموزش بدیم و بدون علم جامعه هدایت نمیشه. ما اینجا سراغ داریم 50 سال پیش از این منطقه زاهدان و بلوچستان به طور کلی و همینطور مناطق دیگری سنی نشین 50 سال پیش چه وضعیتی داشت؟ ممکنه باز تفاوت بوده، بعضی جا بهتر بوده نسبت بعضی، ولی امروز الحمدلله علماء آمدن، علم آمده، مدارس دینی آمدن، روشنایی آمده است، قرآن تلاوت میشه، حافظان قرآن در رمضان قرآن تلاوت میکنن. ولهذا الحمدلله این تغییرات آمده است و این تغییرات به برکت علم. ما گاهی همین مناطق سفری میکنیم اینجا و حسرت میکنیم که توفیق نداریم که به استانهای دیگر خدمت مردم عزیز برسیم، گرچه ما مشتاقیم ولی فعلا شرایطش فراهم نیست. من هم توی همین مناطق میبینم، با چشمم میبینم که مثلا چند سال قبل چه حالتی بودی، چهره مردم، الان چهره مردم عوض شده است، نور در چهره مردم آمده، تغییرات آمده است. و لحاظ این تغییرات همین علماء، همین شما عزیزانید که فعالیت میکنید، همین علمی، همین قرآن عظیم و شانه که این تفاوتا مشاهده میکنه انسان که الحمدلله داره بهتر میشه وضعیت کم کم. و روی این به این مسئله باید ما وقتمون صرف تعلیم بکنیم، وقتمون صرف تبلیغ بکنیم، وقتمون صرف برنامه ریزی بکنیم، عمرمون ضایع نکنیم که عمر کوتاه هست و زود گذره. و لحظه حاصل عمر ما همین تلاش ما هست و الیس للانسان الا ما سعى یا ایها الانسان انک قادح الى ربک قدحا فملاقی. لحظه همین کسبه و بعد از این کس ملاقات رب العالمین فملاقی. بله این هم از به حضور شما فا برای تغییب و هم اتصال داره، لہذا دیگه بعد از کس به ما متصل که ما از دنیا میریم به رب العالمین ملاقات میشیم، به عمل من ملاقات میشیم. و وقت منا به هدر ندیم، وقت منا ضایع نکنیم و انشاءالله تلاش کنیم و کوشش بکنیم. و یک نقطه دیگری که من خدمت شما عرض بکنم، من گفتم که قرآن عظیم و شان تلاوت و این دستور اولیه قرآن عظیم و شان مثل نماز، مثل زکات، به اینا خیلی اهمیت قائل باشه، مثل روزه، مثل ارکان اسلام، حج، اینا را خیلی اهمیت بده. من احساسم آنه که اگر من و شما به نماز پایبندی می کردیم و به تلاوت پایبندی می کردیم و به ذکر پایبندی می کردیم، در چهره ما نور بیشتری بود. و ما عذرخواهی می کنم و از الله تعالی معذرت در خودم و در شما، من اون نوری که باید ببینیم ما که قرآن سیمای صحابه را بیان کرده ما نمی بینیم و این نتیجه کوتاهی ما است. این خاص صحابه نبوده، سیما در صحابه عموم بوده و در صحابه به صورت کامل بوده. این نور در چهره صحابه به صورت کامل بوده، ولی در طول تاریخ علماء امت، اولیاء امت، صلحای امت این نور را در چهره های خودشون داشت. و عزیزان من، در عمل صالح، نماز، تلاوات و خوف خدا، خشیه خدا، اینها در چهره نور می آورند. و امروز نور، این نور عاجل است، و فردا صبح خاندیم که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، آنجا این نور به صورت کامل و چهره کاملا می درخشه و یه علامت حقانیت شخصه. و اما اهل بدعت، اهل خرافات و اهل گناه، کسانی که گناه می کنند، کسانی که همیشه مال مال می کنند و به گرفتار محبت مالند، و کسانی که همیشه مال ذکر می کنند، دنیا را ذکر می کنند، کمتر فرصت دارم به تذکره آخرت، ولهذا توی چهره اونا نور دیده نمیشه، بلکه توی چهره اونها سیاهی دیده میشه و تاریکی دیده میشه. و این خاصیت گناه که قطر داره، ذلت داره، و در چهره ها سیاهی داره، یوم تسود وجوه، و لهذا این در دنیا هم نمایش میده. و یه اعمال تأثیر دارن، خوب باشن یا بد، در دنیا و تأثیر دارن در آخرت. و یکی از اثراتش همینه که انسان در چهره است. مولانا رحمت الله علیه تذکره می کرد گاهی و یاد می کرد کسانی را که گفته هیچ نوری در چهره این عجیبی وجود نداره و چهره همه سیان. لازم نیست که پوست سفید باشه، پوست سفیدی پوست چیزی دیگر است، اما این نور، این ملاحت، این نمکینی که در چهره آل الله، در چهره صالحین، این چیزی دیگر هست. و در چهره بلال حبشی بود، در چهره او کنیزانی بود که غیر از دندان در بدنشون دیگه سفیدی نداشتن، ولی این در هم زنان مسلمان و هم در مردان مسلمان، این نور خدایی، نور سجده و نور ایمان و نور تلاوت قرآن در چهره اونها، مخصوصا رکوع و سجده، مخصوصا نمازهای سحر، مخصوصا کثرت سجده و کثرت رکوع، اینها تاثیرات داره. و انشاءالله در وقت موت چهره تو چنان درخشان بشه که از چهره شما کسی سیر نکنه، از دیدن چهره شما. و انسان میمیره ولی چهره هست نور در چهرهش میمونه. و لحظه عزیزان من، اعمالتون خوب بکنید و خودمون را از اول اصلاح بکنید. و نقطه آخری که از کنم و بعد چند تا مسائل و آخری نقطه کلمه روز هست که خدمت شما بگم، و او اینه که احساس آنه که هر کسی قیاس به خود میکند، مهمترین نقطه آنه که دلها مرده و این خیلی چیز بدی است. توی دلها محبت خدا نیست و محبت رسول صلی الله علیه وسلم نیست. یه اللہ مروم که شعار میده و مردباد میگه، او کسی که در دلش محبت خدا نباشه، عشق الهی نباشه و عشق رسول صلی الله علیه وسلم نباشه، اللہ مروم او رو مردباد میگه. و لحظه چرا مرد بعد میگه؟ برای اینکه خودش کوتاهی کرده، این کوتاهی از ماست، این محبت خدا وهمی نیست، محبت خدا کسبیه، محبت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم کسبیه. اینکه ما نمیتوانیم عزیزان من مشقتها را تحمل کنیم و شبها بیدار بشیم، و نمیتوانیم عزیزان من که خواب منو قربانی بکنیم و استراحت منو قربانی بکنیم. این همه برمیگرده به همین یک نقطه که عشق دین نیست، عشق خدا و رسول. آنچه که صحابه را برای قربانی آماده کرد، این که اونها این نعمت دایره بودن، اونها عاشق خدا بودن، عاشق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بودن، اونها شفت و دین بودن و برای دین حاضر بوده، همه چیز از دست بده. و عزیزان من، وقتی که این رابطه ضعیف باشه و این محبت نباشه، کار نو انجام نمیگیره، عمل آماده نمیشه. برای آخرت من و شما نمیتوانیم که جایگاه آنچنانی داشته باشیم و اگر عفو الله شامل حال باشه برد کردیم. ولهذا از این دنیا بهترین فرصت همه زندگیه، بالاترین سرمایه همه زندگی هست و لحظه ما باید در همه زندگی کاری انجام بدیم، خودمون هم بسازیم و رابطه با الله برقرار کنه، رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. روزانه چند بار درود میخوانید، این دروده که رابطه شما را با حضرت نزدیک می، اتباع سنته که رابطه شما را با حضرت و اون زحمات آن حضرت و خدمات آن حضرت را تذکره کنید و تنها بشینید و بر اونا فکر کنید و تا محبت آن حضرت پیدا بشه. از راه حاصل شدن محبت من و شما باید وارد بشه و تا خدا را به کثرت یاد نکنید، محبت خدا در دلتون پیدا نمیشه. الله را اطاعت کنید، فرمان ببریم، گوش به فرمان الله باشیم و به کثرت ذکر الله تعالی را بکنیم و یاد فروردگاره که محبت خدا را در دل ما پیدا بکنیم. شما بار 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 و هزاران بار الله را یاد بکنید و ببینید که محبت خدا در دل پیدا میشه. لحظه وقت ما از خدا غافلیم، از خدا فراموشیم و چگونه خدا را میتوانیم که محبت خدا را پیدا بکنیم؟ من احب شیئاً اکثر ذکره. و لحظه این قانون است و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات با کثرت الله، حکمتش همینه که این محبت خدا پیدا میشه و محبت خدا و معیت الله حاصل میشه، این رأس همه خیره و در رأس همه خوبی هم هست. و با الله رابطه برقرار کنید و با الله تعلق برقرار کنید و گاهی تنها با خدا بشینید. من گاهی تو مجالس عمومی گلایه می کنم که من و شما برای همه وقت داریم، تنها برای خدا وقت نداریم، بل این پنج وقت نماز برای الله است، ولی وقت حضور قلب نباشه عزیزان من تاثیر نداره. لحظه گاهی تنها با الله بشینید در شبان روز حداقل یک لحظه چند لحظات و آنجا گناهان تو را یاد کنید، کوتاهی های خود را یاد کنید و احسانات الله را یاد کنیم و با الله سخن بگیم و صحبت بکنیم و راز و نیاز بکنیم. و تهجد یکی از بهترین فرصت هاست برای یاد الله تعالی و برای خلوت با فروردگار. و دعای باشه هر 24 ساعت، نیایش باشه، خیلی ما از مشکلات و ناکامی های خودمون را با دعا بخواهیم و دعا مشکلات ما را حل میکند و این مشکل بزرگ تمام مشکلات ما برمیگردم به همین که دل زنده نیست، دل مرده، زنگ گرفته دل و سرد شده دل و افسرده شده است و لحظه توی دل آتش وجود نداره و حرارت محبت پروردگار نیست و در سر ما سودای محبت هم نیست و این نشان مرگ و نشان موت. موت تنها با قبض روح نیست، با قبض محبت الهی، با قبض ایمان قابل قبول مرگ انسانه. و لحظه باید زنده کرد خود را، باید حرکت خود، باید تلاش کرد، کتاب صالحین مطالعه بکنید و از همه بالاتر قرآن و سنت کتاب و حدیثی که این حیات میده و زندگی میده و لحظه رابطه داشته باشه با اینها. و یک نقطه مانده هم خدمت شما عرض بکنم که مطالعه به کثرت بکنید و برای مطالعه فرصت داشته باشید و در لابلای این وقت هایی که سرک میکنه برنامه ریزی بشه، برنامه تونه بزنه به دیوار و مطالعه را جدا بکنید که مطالعه هم تدریس میکنه مطالعه بکنید و غیر از این به مطالعه کتب بفردازید، کتاب علمی در زمینه مختلف کتاب مطالعه بکنید، علم شما را تقویت میکنه و بالاترین نیروی ما و قوت ما باید علم باشه. و آخری نقطه ای که خدمت شما عرض بکنم در رابطه با مسائل روزه و الان شما میدانید توی جهان چه مشکلاتی میگذرد. ما یا عصری را تجربه میکنیم که در گذشته ندیدیم و او تندرویه و افرادگراییه و جنگه و تفرقه هست و اختلافه. والحمدلله اهل سنت ایران بهترین رأی را که انتخاب کردن و همه علما و همه مردم بر همین الحمدلله اجماع دارن، همینه که از افرادگرایی ما دوری بکنیم و تندروی بین افراد و تفرید حرکت بکنیم. بین افراد و تفرید مسیر اعتدال و میان روی هست و اهل سنت با اعتدال و میان روی میتوانند که هم مشکلات های دینیشون حل بکنند، هم مشکلات های دنیا را حل بکنند و هم ترقی کنند و هم پیشرفت بکنند و زندگی هم خوبی داشته باشند. این را راه میانه و راه وسط و بهترین راه. ما میبینیم که تندروی چه نقصان هایی را داشته در خاورمیانه، در جاهای دیگر و افرادگراها چه اندازه گرفتار تندروی هستند که توی مساجد حمله میکنند، مردم بیگناه نماز گزار میکشند، جنازه ها حمله میکنند و خیال میکنند که جهاد در راه الله تعالی، در حالی که اشتباه محض جهاد نیست و جهاد اینا نفهمیدند و جهاد علماء باید برای اونها تشریح بکنند، اینا علم ندارند. و حالا تبلیغات میشه بسیار ات علم مثلا مردم میزنن و میگن که صحابه کدوم مدرسه درس خواندن. این جهالت ببین، علم صحابه چنان عمیق بود که هیچ عالمی نمیتونه علم صحابه را داشته باشه. همه علما هرچه دارن و مدارس دینی مرتبه صحابه دارن و اعمقهم علم عبدالله بن مسعود سخنانشونه که اونا علمشون بسیار عمیق. از دیگه بزرگان صحابه در رابطه با عمق علمی و اعماق علمی صحابه تذکره موجوده. صحابه شاگردان حضرت رسول و همه آن چیزی که در اون زمان نزول کرد و تمام نزولات دینی را اونها از نزدیک مشاهده کرده. اونها عالم ترین کس، از همه فقهای ما، از همه محدثین ما، از همه مجتهدین ما علم صحابه صحیح تر هم بود و عمیق تر بود و روی این برای علم تعلیم تبلیغ میشه، برای علماء تبلیغ میشه و این افراد و تکفیر همه مصیبتی که مسلمانان تکفیر بکنند. فرق اسلامی یک دیگر تا داخل بسیار را تکفیر میکنند و این کار کار درست نیست و رضامندی الله در این نیست. الله با این حرکت همراه نیست و لحظه ما باید بیدار باشیم که از افرادگرایی جوانان ما، طلاب ما به افرادگرایی گرفتار نشن و رو نیاورن و مواظب باشیم و بیدار باشیم و مسیر اعتدال الحمدلله بهترین مسیره. ما معتقدیم که امروز این شعار سیاسی ما نیست بلکه این واقعیت هست و ما معتقدیم به جای سیاست باید به واقعیت ها توجه کرد. بله بسیاری سیاست ها هستند که واقعیت دارن و اهل سنت مسیرشون همین مسیر اعتداله و ما یعنی رویه و ما باید همه دنبال بکنیم امت واحده را و انهازه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون یا انا ربکم فتقون. لهذا مسلمانان همه کسانی که به کلمه اسلام تلفظ کردن یعنی لا اله الا الله گفتن و قرآن می خوانن، نماز می خوانن، آل قبلان، ما حق نداریم اینا را تکفیر بکنیم، مگر اینکه تکفیر زمانی است که ضرورت دینی را کسی انکار بکنه، مانند نماز را قبول داشته نباشه، مانند روزه را قبول داشته نباشه. یک چیزی که بالبداها از اسلام هست و همه او را می فزیرن و قبول دارن، لهذا ما حق تکفیر مسلمانان را نداریم و از تکفیر دوری بکنیم و مواظب باشیم که گرفتار افراد ما گرفتار این نشه. و ما معتقدیم که نه در ایران اسلامی بلکه در جهان و در همه جایی که مسلمانان هستند باید مسلمان با هم نزدیک باشند و ما باید یک دیگر را بیشتر درک کنیم، به مشترکات چنگ بزنیم و مشترکات را محکم و مضبوط بگیریم و لازم مشترکات باشند. و قرآن هم تعلیمش امینه، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیء. مشترکات تا وقتی ما بگیریم مشترکات ما را نزدیک میکنند، ما یک دیگر را میفهمیم، یک دیگر را درک میکنیم و به حق او یک دیگر بهتر میتونیم توجه کنیم و قرابت ها را و رشته ها را بهتر میتونیم حفظ کنیم، حق او و مراعات کنیم. و لحظه این بیان ربیع الحمدلله در ایران از همه اوائل انقلاب بوده و الحمدلله سیر خوبی را طی کرده است. و این انتخابات آخر که در انتخابات گذشته هم آل سنت یکسو بودن، ولی انتخابات آخر واقعا زبانزد شد و علنی شد و همه آب و خاص ببردن که انتخابات آخر برنده دوی اهل سنت بودن و نقش در دست اهل سنت بود، تأثیر گذار بودن تو انتخابات. همه مرد و زن اهل سنت به صحنه آمدن و همه جا با هم یکی را از دوتا کاندید انتخاب کرد و این حق قانونی ملت ایرانه که هر چند نفر به صحنه بیاد، دو بیاد یا سه بیاد، از امینه یکی را انتخاب میکنن و هیچ کسی حق نداره هم کسی را ملامت کنه که شما به چرا به فلان کس را دادی فلان ندادی، اختیارات است. بله هر کسی یک نظری داره، هر کسی یک سنجشی داره و باید داشته باشه. والحمدلله اهل سنت با هم شدند، همسو شدند و الان هیچ زمان اینقدر اهل سنت در ایران عزت کسب نکردند که در این انتخابات کسب کردند، احترام پیدا کردند و حتی محبت به دل پیدا کردند که اینها خوب عمل کردند. و الحمدلله اهل سنت ثابت شد که توی کشور یک وزنی هستن که هر به پله هر کسی گذاشته بشه او پله ارز کنم که وزنی میشه و این اتحاد و این که ثابت شد وزنی هستن و این که ثابت شد که اهل سنت رشد سیاسی داره و اغلانیت در اونا هست میتونن با هم متحد باشن و در هر شرایط. لحظه این امتیاز برای اهل سنت هست و انشاءالله اهل سنت این بار دو دغدغه اهل سنت توی کشور داشتن، یکی دغدغه همین بالاخره مساوات هست و برابری هست و نگاه یکسانه و به کارگیری شایستگان اهل سنت هست. انشاءالله زمینش از هر وقت بیشتر متحقق شده است و از اهل سنت کار گرفته میشه و انشاءالله هم در مدیریت های کلان کشور و هم در مدیریت های استانی انشاءالله از اهل سنت کار گرفته میشه و مورد توجه قرار میگیره و این بهترین راه و طریق هست که از راه دموکراسی و از راه درست و صحیح ما بتوانیم به حق و حقوق قانونی ما برسیم. دومی نکته دغدغه اهل سنت آزادی های مذهبی بوده که بالاخره در کلانشارها در جایی که اهل سنت اقلیت دارن و آنجا مشکل داشتن و این انشاءالله مشکلات ما امیدواریم و همین هم حرکت که به صحنه آمدن و اهل سنت انشاءالله این مشکلات حل میشه. بالاترین چیزی که همه مسئولین و راضیان و حتی تانجه که اطلاع دارم مقام معظم رهبری راضی از اهل سنت و مسئولین امر راضی اند همه، اینه که اهل سنت در این شرایط بحرانی بالاخره اجازه ندادند به اینکه اینجا ناامنی درست میشه در مناطق سنی نشین. بله هم این قدرت های غاصب و اسرائیل جهانخوار و بسیاری کشورهای دیگری که به هر حال اختلاف داشتند با ایران اسلامی، جمهوری اسلامی، معمولا طبعا تلاش میکنن گروه های مختلف که درگیر بودن که اینجا اختلاف درست بشه و اینجا نامنی درست بشه. الحمدلله اهل سنت به در حد تواناییشون تلاش کردند و کوشش کردند علمایشون، اندیشمندانشون، معتمدین و ریش سفیدانشون و طبقات مختلف متنفذان اهل سنت که امنیت کشور حفظ میشه. و این الحمدلله امنیت که حفظ شده توی کشور به هر حال امنیت ملی سهم بزرگ در اهل سنت داره، همچنان که هر کسی دولت سهم داره، ملت سهم داره، شیعه سهم دارن، همه سهم دارن، ولی اهل سنت چون مرز همی نشینن، چون زمینه موجوده بوده که دشمنان احساس کردن که از این طریق میتوانن نامنی درست بکنن، الحمدلله این وفاداری اهل سنت به کشور و همچنان به جمهوری اسلامی ثابت ارز کنم که امنیت برای ما حفظ کرده است. و لحاظه این دو نکته که مسئولین انشاءالله تغییر نظر میدن، علماء شیعه، همه بزرگان شیعه، مراجع ازام و اندیشمندان شیعه، ما مطمئنیم که تغییر میدن نظراتشون را، برای اینکه اهل سنت ایرانیه و ما همین با مسئولین میگیم که قبل از اینکه ما ایرانی هستیم و برای ایران در طول تاریخ اهل سنت کشته دادن برای تمامیت ارضی و قبل از اینکه انقلاب فیروز بشه، ما صدها سالی که هوا و اجداد ما در جد دفنان و ما ایرانی بودیم و ایران از آن همه ایرانی ها هست و بالاخره وطن خیلی مهمه که ما مرا جمع بکنه، اسلام مرا جمع میکنه و وطن میتونه مرا کنار هم قرار بده. و ما تاکید من بر این است که میگیم آقا مذهب هر کسی برای خوده، نباید مذهب مایه امتیاز باشه و بلکه شایستگی، بلکه توانمندی و یه ایرانی ها آبائین که سالم هم باشد، عرض کنم که این ملک باشه برای احراز موهیت ها و برای احراز فست ها و برای استخدام توی کشور و وحدت ملی و امنیت ملی هم به همین حاصل میشه که به هر حال تفاوت نباشه و تفاوت ها برداشته بشه و انشاءالله این حرکت جواب میده، همین انسجام، همین اتحاد و همین مسیر اعتدال انشاءالله جواب داده، الحمدلله داره میده و انشاءالله آینده از همین طریق ما میتوانیم به مشکلات ما برسیم. البته ما باید دردها را بیان بکنیم و ما باید مشکلات فریاد بزنیم و حکمت و هر وقت ما انتقاد داشته باشیم و سازنده باشه و راهکار هم بدیم و لحظه حکمت باید ما توجه داشته باشیم. من سفری داشتم برای عمره بنده و با توی مسیر و در جاهای مختلف با افراد دیدم، توی کنفرانس اونجا بود و ما همه میگفتیم که اهل سنت از راه حکمت دنبال حق و حقوقشون هستن، این نیست که مشکل نداریم، ولی مشکلات هم میخواد از راه حکمت حل بکنه و الان هم صحبت ما همینه و عرض ما همینه که ما باید حکمت را بگیریم برای اینکه بتوانیم به حق و حقوق با تنش و با عرض کنم که درگیری و جنگ و این مشکلات اینا عداوت ببر بیاره و اینا زایات داره و اینا نقصان داره. ولذا بهترین چیز حکمت، ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسی. الله حکمت تنها در مسائل احکام شرعی نیست، در زندگی، در سیاست هم حکمت وجود داره و لحظه انشاءالله با همین حکمت من و شما نتیجه میگیریم و الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکند و موفق بداره و این سفری که شما کردید و تشریف آوردید انشاءالله برگه خدا مورد قبول قرار بگیره. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.